شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60، که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب درباره دوران زندان خودشون با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان به رشته تحریر دادن. کتاب سوم ایشان هم پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبدادی که در مورد اون هم گفتگوهایی داشتیم و در چند جلسه قبل به ضرورت سازماندهی و تشکیلات چه برای زندگی های کار جمعی و اجتماعی و همچنین برای دستیابی و رسیدن به استقلال و آزادی گفتگو داشتیم. جناب جعفری، اگه ممکنه به طور خلاصه از مطالب گفته شده درباره ضرورت تشکیلات برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید که مروری بشه تا دنبال کنیم این بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در چند جلسه گذشته تا اونجا که اطلاعات و وسع من امکان داد در مورد تشکیلات، مفهوم تشکیلات، هدف از تشکیلات و اصلا اینکه چرا تشکیلات لازمه، حالا چه در امور اقتصادی، چه در امور سیاسی، چه در امور بزرگ، هر امری که انسان بخواد یه نقشی رو بازی میکنه بدون تشکیلات و نظم انضباط هیچ کاری امکان پذیر نیست، حتی در کار خانواده. بعد اول موفق نشدن تشکیلات و نهضت هایی که در ایران به وقوع پیوسته رو یکی از مهمترینش رو بررسی کردیم که نبود و فقدان تشکیلات بود. در مورد چگونگی تشکیل سازمان های کوچک و بزرگ بحث شد. در مورد افراد تشکیل دهنده سازمان بحث شد. انواع و اقسام سازمان که به چه نوعی تقسیم میشن، ضوابط هر کدام چی هستن و چگونه میتونن افراد میتونن سازمان ها را از نکبت تشخیص بدن، به این مثلا پرداختیم و در پایان جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که دو نوع سازمان در کل میتونه باشه. یک نوع سازمانی که هدفش به دست آوردن قدرت و یک نوع سازمانی که هدفش به دست آوردن آزادی و استقلال و شکوفایی کشور برای تمام آهاد مردمه.
بله.
البته این دونه سازمان در بسیاری از موارد ممکنه به هم مخلوط بشن و همه هم عنوان کنن که هدف ما آزادی استقلال شکوفایی، ولی در عملی که عمل و مسیری رو که طی میکنن میبینیم که در جهت قدرت مداری و انحصارگری ضوابطی رو من بحث کردم که با این ضوابط افراد میتونن تشخیص بدن که آیا یک سازمان در این جهته یا در اون جهته، در حال در کدام یک از این جهته، یا اگر مخلوطی از هر دوم هست، هر دوم این اهداف هست، حدشون تا کداست.
بله.
شناختی در مورد شناختی دو سازمان از طریق داشتن ضابطه و پارامترهای مختلف که میشه اونها رو شناخت بحث کردیم. در مورد مؤسسین و بنیانگذاران سازمان و کسانی که کوشش میکنن برای آزادی و استقلال و شکوفایی کشورشون سازمان رو تشکیل بدن چه نوع آدم هایی باید باشن بحث شد. ضابطه واگذاری مسئولیت و و قاعده سنجش حق رو هم بحث کردیم در جلسه گذشته، در سطح گذشته.
بله.
در حال به طور مفصل در چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی انواع بحثان سازمان ها رو مورد بحث قرار دادیم. اما امشب من به نحوی بحث شب قبل رو باز تکرار میکنم، چون فکر میکنم که یکی از بحثهای اساسی و مهمیه که در کشور ما کمتر به اون پرداخته شده، یا اگر هم کمتر پرداخته شده و کسانی هم که اون پرداختن این دو تا مقوله رو کمتر تونستن از هم جدا کنن.
بله.
و این به معلومه که در ساختار یک تشکیلاتی که هدفش پیش برد و مبارزه آزادی بخش نشکوفایی و به وجود آوردن دولتی مردم سالار سالار هست و کوششش حفظ استمرار این آزادی به دست آمده از دست برد ظالمان و آزادی ستیزان هست به چیز لازم مزدون یک دیگرن که بعد این دو چیز از هم تفکیک بشن و هر کدامشون در جای صحیح خودشون قرار بگیرن و سازمان هر دو اونا رو لازم داره، حتی یکی رو داشته باشه کارش پیش نبره، اون یکی رو هم نداشته باشه همین یک کمکش رنگی برحال هر دو رو باید داشته باشه، اما جای هر کدام رو باید مشخص و معین کرده باشه. یک اولیش فکر راهنی ما یا تئوری یا نبستران ایدئولو، دومیش عمل و راههای رسیدن به هدفه. چرا این دوتا از هم باید جدا باشه؟ به این علته شما میدونید که همیشه تئوریسین ها تغذیه کنندگان فکر راهنما یا به اصطلاح دیگر اندیشان غالبا ناظر بر ایدئال و نمونه‌های متعالی هستند، یعنی همیشه در ذهنشون اون نمونه‌های متعالی و ایدئال در ذهنشون جلوه‌گر میشه. اون نمونه‌های متعالی که در ذهن اونها جلوه‌گر میشه کجا هستن؟ در واقع در انتهای خط هستن. مثلا وقتی ما میگیم که جامعه دین طبقه توحیدی، حالا کاری ندارم که اصلا این کلمه درست هست یا نه،
بله،
وقتی میگیم جامعه عادلانه برابرانه مصادات مادانه، یا وقتی میگیم مدینه فاضله، در واقع مدینه فاضله و یا اون جامعه برابر و برابرانه اون در انتهای خطه، ولی ما در اینجا نیستیم. ما در یک جامعه هستیم که پر از تضاد هاست، در یک جامعه زندگی میکنیم که پر از ظلم و ستم و ظلم دفاست. بنابراین ما میخوایم از این جامعه پر از صدها و موانع و ظلم و ستم ها عبور کنیم تا به اون جامعه بی طبقه، حالا اگر صحیح باشه به اون جامعه مدینه فاضله، بهتره بگیم مدینه فاضله یا جامعه که هر چیزی سر جای خودشه برسیم، اون در واقع در انتهای راست، یعنی هر چی پیش بریم باز هنوز فاصله داریم که برو برسیم.
بله.
بنابراین ایدئولوگ‌ها، روشن فکران، دیگر اندیشان به این نمونه های متعالی همیشه نگاه میکنن. به همین علت چون همیشه به نمونه های متعالی نگاه میکنن، بیشتر اوقات خودشون در دو جهت بهشت آرمانه حرکت میکنن و معمولا خود اونها تمامیت خواه میشن. تمامیت خواه نه اینکه بخون به این معنی نیست، یعنی انحصارگر میشن، یعنی همیشه میخوان عالی ترین رو داشته باشن، اون مطلق رو داشته باشن، ولی مطلق در این وضعیت موجود وجود نداره. باید کوشش کرد موانع و صدها رو از بین ببر تا هی به اون نزدیک و نزدیکتر شد.
بله.
اما سازمان کارش یک چیز دیگری، سازمان و یا تشکیلات مردم سالار که هدفش آزادیست، ناظر بر جامعه موجود و واقعیت موجوده و بنابراین کوششش اینه که از خلال این جامعه و واقعیت‌های موجود حرکت کنه، راههایی را که به آزادی و یا هرچه بیشتر نزدیک شدن اونه کشف کنه و به اون نزدیک بشه. بنابراین لازم نیست که بعضی وقت در جلسه قبل هم گفتم در بعض مواقع با دشمنان آزادی و ظالمان هم داره مذاکره بشه، که شاید نبیدم شاید قطعا تقریبا اینجوره از نظر بعضی ها ضعف و یا خیانت تلقی میشه. بنابراین سازمان هم فکر به راه ما لازم داره، که اروپیان لازم داره، روشن فکر بگن اندیش باز لازم داره باید داشته باشه. چرا؟ برای اینکه جهت حرکتش رو بتونه با هدف نهایی و غایی هماهنگ بکنه. ولی جده شما در ذهن خودتون هر انسان که حرکت میکنه در ذهنش یک هدف غایی نداشته باشه وسط راه میمونه.
بله.
و حرکتش بطی میشه، کن میشه و اصلا ایستا میشه.
جناب جعفری،
بله،
اشاره کردین که با اون سازمان استقلال طلب و آزادی خواه و مردم سالار در برخی موارد لازم است که با دشمنان خودشون هم بشینه صحبت کنه. میشه در این مورد یه مقدار بیشتر توضیح بدید که با چه شرایطی میتونن بشینن و صحبت کنن؟
بله، الان یه مثال بزنم که از خلال این مثال بکنم این مسئله، همین مثالی که بسیار رد زدن و امشب همین مثال رو تکرار میکنم برای اینکه این مسئله روشن بشه و شکافته بشه که یعنی چی این مسئله. ظاهرش اینه که یه حرف بیمانی است. این نکته رو داشته باشید که چون سازمان از خلال امکانات موجود و واقعیت های موجود حرکت میکنه، سازمان دهنده و تاکتیسیان لازم داره تا بتونه از امکانات موجود و گاهی مذاکره با دشمن راه‌های نزدیک شدن به هدف را جستجو بکنه و با واقعیت‌های موجود حرکت کنه تا به آزادی و استقلال برسه.
به
عنوان مثال برای اینکه این مسئله روشن بشه، همه مردم ما و مردم جهان انقلاب به اصطلاح چیز رو در ذهن‌ها دارن، آفریقای جنوبی رو.
بله.
دولت به اصطلاح نلسون ماندلا رهبر حزب کنگره خلق آفریقا رهبرش بود و سرانجام به نتیجه رسید و حکومت مردمی در اونجا برقرار شد. میگه که در قبل از اینکه انقلاب در آفریقا جنوبی موفق بشه و پیروز بشه، اونجا یک دولت نجات پرست که از یکی از بدترین دولت های نجات پرست بود حاکم بود. درسته؟
بله.
سرانجام حزب کنگره به جایی رسید و رهبرش که نلسون ماندلا بود در یک زمانی به نقطه رسید که در اون نقطه لازم بیست که الان زمان اونه که با همین حکومت نجات پرست وارد مذاکره بشه برای اینکه کمتر خون ریزی بشه. این همون سالهای آخری بود که جامعه بود جهش عمومی رو برده بود و در کند کشور برخوردهای خشونت‌آمیز برقرار شده بود و هر روز از هر دو طرف نیروی کشته می شدن.
بله.
بنابراین اولا در اون زمان موجودیت حزب کنگره در تمام جهان شناخته شده بود به عنوان یک سازمان حقیقی و علمی و مسئولی.
بله.
از زمانی نلسون ماندلا با دولت نجات پرست وارد مذاکره شد که حزب مطبوع بود که حزب خلق کنگره بود در سطح جهان به عنوان یک حزب طرفدار خلق آفریقا چه به لحاظ حقیقی و چه به لحاظ جهانی و چه به لحاظ مشهور بودن شناخته شده بود. حالت یک چنین سازمانی وجود داشت و با مشهوریت جهانی، مشهوریت داخلی و مشهوریت حقیقی، خب این رهبر این سازمان میتونست با به اصطلاح دولت نجات پرست وارد مذاکره بشه.
بله.
و همینجور که این دفعه ذکر کردن وقتی مردم میخواستن وارد مذاکره بشن، سه تا مسئله بسیار مهم پیش روی نلسون ماندلا و گروهش بود.
بله.
سه تا مسئله چی بود؟ اونها میدستن دولت نجات اول شما باید نفی بکنید برخورد مسلحانه رو.
بله.
که در داخل کشور برخورد مسلحانه رو بود داشت.
بله.
البته نلسون ماندلا هنوز در زندان بود. ولی در حال مرکز مسلحانه وجود داشت و حدیث کشتر بود. به زمین که حزب کمونیست اونها میگفتن حزب کمونیست که بر حزب کنگره حاکمه. به زمین که میگفتن ما اقلیت بعد مطمئن بشیم اگر این اکثریت حاکم شد وضعیت اون گروه اقلیتی در واقع سجود نیست بودن به چیز صورتی برمیاد. اگر این ستا مسئله حل نمیشد و یا راه حل برش پیدا نمیکردن امکان پذیر نبود که این حکومت از طریق مسالمت آمیز به یک حکومت مردم سالار تبدیل بشه. نلسون مندلا وارد مذاکره که شد اول مسئله کمونیست رو برای اون حل کرد. در یکی دو سه بحث اولی که با اونها کرد میبینید که نلسون مندلا شخصا خودش مذاکره میکرد ولی از طرف اون گروه یک گروهی بود که مذاکره میکرد. در واقع اونها یک گروه بودن ولی نلسون مندلا تک بود. اونها گفته با خیلی منطق ساده گفته الان ما تو چند جلسه داریم با هم بحث میکنیم. من که میدونید مسیحی در مسیحی زاده شدم و مسیحی هم از دنیا خواهد رفت و معتقدم. من که یک چنین آدمی هستم شما یک گروه من تنها رو نمیتونید که شما به اصطلاح من تنها رو نمیتونید رانی بکنید. اون وقت چجوری ممکنه در یک حزب کنگره که 500-600 تا نماینده داره و از اون 500-600 تا نماینده مثلا 7-8 تاشون کمونیست هستن چجوری این 7-8 کمونیست ها میتونن اون 500-600 نفر رو قانع کنن؟ بنابراین حضرت شما بسیار بیمورده که فکر میکنید که کمونیست ها حاضر در حزب کنگره هستن. یک چیزی چیز اصلا وجود خارجی نداره برای اینکه اکثریت دوستان ما همه مسیحی هستیم یا بعضا مسلمان هستن و یا بعضا پیرو برای دیگه هستن. اقلی از اونها ماسیستن اونم در جهت آزادی و استقلال کشور با ما متحد و متفق الحولن و با هم و به لحاظ هدف نهایی ما یکسان هستیم. بنابراین که شما تصور میکنید که حزب کنگره در اختیار به اصطلاح ماسیست هست این حرف خیلی معنادار نیست.
بله.
نادرسته ولی جب خیلی انسانه که شما نمیتونید من تنها رو قانع بکنید اون وقت اون سه چهار نفر چه جوری میتونن تو صد نفر رو قانع بکنن؟
بله.
دومین مسئله برخورد مسلحانه است.
بله.
اینکه اتفاقا نلسون مندلا از اون اشخاصی که حق هر کسی رو تا اینجایی که من اطلاع دارم حق هر کسی رو ادا کرده در خاطراتش میگه که این رو من از رهبران میبرم که از رهبر اون حزب کمونیست داره که میگه به اون روز به من در یک جلسه به من گفت که نلسون مندلا الان موقع رسیده که تو اعلام بکنی که از طریق خشونت آمیز نمیتونی به مسئله برسی. درست که ما چپی هستیم مارکسیست هستیم و به اصطلاح پیرو مبارزه مسلحانه هستیم ولی الان زمانش میتونه اینجا ترک بکنیم و بهتره این از زبان تو اعلام بشه. و میگه من حرف شد من حرف من بگیر و به اونها گفتم که ما میتونیم در صورت که شما به یک نکات مشترکی برسیم ما میتونیم مبارزه مسلحانه رو نفی بکنیم و بحث رو ادامه بدن به زمان اینستن که نلسون مندلا و حزب کنگره مبارزه مسلحانه رو نفی کردن. در مورد قانون اکثریت که خیلی برای اونها اهمیت داشت مسئله مهمی بود دولت مجاورت وحشت داشته اگر وارد از پی حلق کنگره به حکومت برسن چون اونها اکثریت دارن و اینها اقلیت دارن ممکنه مثلا اونها دست به کشت و کشتار اونها بزنن یا اونها را از تمه تیغ بگذارونن یا هیچ حدی برای اونها قائل نشن. مثل من دولت در بحث های خودش اونها را قانع کرد که ما هدف ما به این هدف ما این نیست که یک اقلیتی به طور اکثریتی یک اقلیتی رو نابود کنه. هدف ما این است که اقلیت و اکثریت با هم برادرانه و صادقانه زندگی بکنند و بنابراین اگر ما اکثریت داریم زمان ما سعادتمندیم که اون اقلیت هم در پیش برد اهداف کشور ما همگام و همراه بشه و ما هدفی نداریم که اونها رو نابود بکنیم.
بله.
و یا اینکه اونها رو نابود بکنند بلکه هدف ما این است که حتی تا اونجایی که ممکن است ظالمین را هم وادار بکنیم که از خشونت و ستیزه و ظلم و ستم دست بردارن.
بله.
دقیقا این روشی رو که نرسل ماندلا به کار برد روشی بود که شاید فکر میکنم بعد از سال قبل گاندی موقع که مدارنه شد در افریقای جنوبی بود که گاندی به اول مدارزاتش رو در افریقای جنوبی شروع کرده بود.
بله.
باید درس بودی که او از گاندی گرفته. من در خاطرات گاندی میخوندم وقتی با انگلیسی ها وارد مذاکره شده بود به انگلیسی ها میگفت هدف ما نابودی انگلستان نیست، بلکه هدف ما آزادی و استقلال هند و میخوایم در هند ملتی بشه برابر با ملت انگلیس. اونها در یک طرف ما در این طرف هر دو این کشور با هم مذاکره کنن و روابط اقتصادی داشته باشن و روابط سیاسی داشته باشن، منتها یکی بر دیگری حاکم نباشه، یکی ظالم نباشه برای که مردم، بلکه هر کسی خوب هر دوی خودش رو داشته باشه. مالک چه بود دولتی رو بر هم میخواد. دقیقا عین این رو نلسون ماندلا با بسرا حکومت نجات پرست وقتی مذاکره کرد با حکومت نجات پرست مذاکرش رو بر همین خط و همین خط پیش بدن و اونها رو قانع کرد که به مجرد رسیدن به قدرت قطعا بدونن که اونها از تمام امکانات برخوردار خواهند بود، امنیت مالی و جامعی خواهند داشت و همچنان که اکثریت سیاه‌پوست از امنیت و امکانات کشور برخوردار هستند اون اقلیت سفید نیستند، همینطوری از امنیت و امکانات خودشون برخوردار هستند و هدف از بین بردن یک اقلیت یا به دقل آرشتن یک اقلیت نیست، به دلیل اینکه اینها مثلا سالیان ظلم و جنایت و خشونت با این اکثریت در رابطه با این اکثریت به کار بردن.
بله جناب جعفری، همین امرم در مورد دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران میشه دید که وقتی که برای ملی شدن صنعت نفت تلاش میکرد و تونستش که نفت رو هم ملی کنه، ولی در این میان هم هیچگاه باب خشونت و باب جدل رو باز نکرد و گفتگوهای بی حاصل و یا ایجاد فضای منفی نکرد و خیلی روشن و آشکار به دور از اون چیزایی که امروز میبینیم حزب مرگ بر این حزب مرگ بر آن را نینداخت و با وجودی که به خوبی و بیشتر از همه به خیانتهای انگلیس و همینطور آمریکا واقف بود، دریچه گفتگو رو نبست و با انگلیسا در هر مکان و هر زمان که لازم بود به گفتگو نشست، اما همونطور که اشاره شد روشن و شفاف و همه رو مو به مو با مردم در میون میذاشت و به اندازه یک سر سوزن هم از احقاق حقوق ملی مردم ایران نه فریب و جنجال و هوچیگری عقب نمیشست.
دقیقا اینجوره.
بله بله.
این اتفاقا این نکته خوبی رو اشاره کردید. یک ضابطه نیست که همه اگر این ضابطه شنونده ها باید کسانی که صدای من رو میشنن و یا صدای شما رو میشنن دقت میکنن میتونن کسانی را که انحصارگر و قدرت طلبن از کسانی که دنبال آزادی استقلال و استیفای حقوق مردم هستن خوب تشخیص بدن در همین نکته نهفته است. اونهایی که در خط واقعی آزادی هستن آزادی رو برای همه میخوان،
بله،
برای ظالمین و ستمگران.
بله.
و بنابراین رهبران و سازمان های آزادی خواهد واقعی مسئولیت و رسالت رو سبیل مسئولیت و رسالت پیامبرانه. شما نگاه کنید رسالتی که گاندی به انجام رسونده یا نلسون ماندلا یا مصدق یا در زمین دیگری دانستن، اینها از خشونت مبرا بودن و آزادی رو برای همه انسان ها اهم از اینکه چه دین و مرامی دارن میخواستن، همه رو انسان و برابر میدونستن و حتی کوششون این بود که هم مظلومی رو آزاد بکنن و هم ظالمی رو.
بله.
یعنی اینکه نه تنها دلشون برای مظلوم رو میسخت بلکه حتی دلشون رو برای ظالمین هم که چرا به این ظلم تن دادن و چرا حاضر به این دل میشن شد دارن به این حرم نیست در اون حرم سن های قابل تراحلی هستن و میدونی که اگر زمینه فراهم بشه و امکان فراهم بشه بسیاری از این ظالمان هم دراه مردم گام برخواهند داشت و خط سیر مسیر خودشون رو عوض خواهند کرد.
بله جاوی
درست رسالت این هر رسالت پیامبران گونه میتونه باشه.
بله.
اما برای سازمانی هم که آزادی خواهی باقیش مسئولیت و رسالتش آزاد کردن ستم دیده و ستم در.
بله.
دارم و مزمین آزادی خواهی دیکتاتور هر دو باید باشه.
بله.
بعد این نگاهی که وقتی ما بگان بین من دلال مصدق بنیستد نگاه میکنیم میبینیم همه ما این خصیصه رو کم زیاد دارم. حالا ممکنه که خیلی شدید بد باشه ولی در هم همه این خصیصه رو دارم.
جناب جعفری ولی در واقع جایگاه مصدق بدون اینکه بخوایم تعصب به خرج بدیم و به ایرانی و غیر ایرانی بخش کنیم جایگاه بسیار ویژه‌ای است با توجه به حساسیت منطقه و همینطور منابع و معادن و در رأسش نفت و گاز و خواستهای آزطلبانه بیگانگان و همینطور مزدوران داخلی می‌بینیم که با کمال درایت و توانایی مشکل رو حل کرد بدون اینکه خونی از دماغ کسی جاری بشه.
بله، البته من قصدم این نیست که به اصطلاح من همه این کسانی که در سطح جنبه نیست که ایرانی باشن یا نباشن ماندلا، گاندی، مصدق، بنیصدر و به صلاح آزاد که در جهان بسیار بودن و هستن میخواستم بگم که این خصیصه در همه اینها هست.
بله کاملا.
بله که هر کسی چه مقام و مرتبه‌ای داره اون نزد خداونده و اون مقام و مرتبه در اونجا در به اصطلاح در پایان کار معلوم خواهد شد. بنابراین اون که ما میبینیم ما بشرها این خصیصه است. بنابراین کسانی که این خصیصه رو داشتن مردم باید بدونن که این دنبال آزادی استقلال و استیفای حقوق مردم هستن. اگر غیر از این بود باید بدونن که دنبال چسب قدرت نه دیکتاتوری نه ستمگری هستن.
بله.
این که شما الان میبینید که این حکومتی که اول ندایه آزادی رو داد انقلاب اسلامی الان میدید 27 سال دلون ستن بر مردم بر خودش و مردم کشور چیز دیگری رو مردم کمتر از این دیدن.
در واقع یک سیاست بیشتر عربده جویانه و لومپنیه تا یک سیاست معقولانه و خردمندانه و میبینیم که وقتی به کنه عملکرد سیاسی این رژیم بیشتر چه در داخل و چه در سیاست خارجیش توجه میشه مثل این میمونه که شما یک مشت آدم خشونت طلب رو یک مشت آدم متجاوز رو فرستادید مدرسه و نحوه تفکری که از اینا برمیاد درست مغایر است با اون انسانهای صالح و رهبران آزادی خواه و استقلال طلب همه جای جا.
کوشش من اینه نفکنم شما هم کوششتون بعد این باشه که زابطه ها رو به دست مردم بدید.
کاملا.
برای اینکه شوکی ها دائم عمل میشه و بسیاری از کسان خودشون به شوک اول عابد زاهد میشن و بعد که مدرس به دست میگیرن جبار ستمگر میشن.
بله.
به همین ملتی که اگر زابطه ها رو مردم فراموش نکنن با این زابطه ها قبل از اینکه به این مراحل برسه میتونن تشخیص بدن و به راه درستی حرکت کنن.
معیارهای
مهمه که بدونن که این ضابطی با چه ضابطی میشه فهمید که یک رهبری گاندیست مصدق ماندلا امین طبیعه گاهگاه یک رهبری هیتلر نمیدونم استالین آقای خمینیست آقای خامنه‌ایست کدوم اینا هستن.
بله.
این ضابطه میخواد.
بله.
اگر جامعه ضابطی داشته باشه بلافاصله میتونه تشخیص بده.
کاملا. بعد پس میتونیم یه همچین نتیجه گیری هم داشته باشیم که وقتی اگر حزب کنگره که یک حزب با اشاره شما که یک حزب تراز اول آفریقا و همینطور دارای مشروعیت در آفریقا و در جهان بود این اجازه رو یا این اجازه رو به خودش میده به عنوان نمایندگی از ملت بشینه با قدرت‌های استبدادی صحبت کنه و بعدم باید این رو تأکید کرد که اون از توضیحات شما این چنین برمیاد که با حفظ ضوابط و اصول اعتقادی در راستای استقلال، آزادی و عدالت.
طبعا برای اینکه اون دسته اینکه بقادار به اهداف حزب کنه، خود حزب کنه داره اهدافی باشه، اهدافی مشخص بود. این که نیلسون ماندلا بقادار برای ثابت شده بود، یعنی اون حزب کنگره کاملا میدونست که این به اون اهداف بقاداره و با بقاداری و ثابت شدن در بقاداری در طول جریان مبارزاتی که انجام داده بود، بنابراین دیگه برای افراد مشکل نبود و بعدا هم دیگه اون حزب هم خوب که درست تشخیص داده تشخیص داده بود. به مجرد این که رهبری کنگره رو به دست گرفت و دولت رو تشکیل داد، دور دوم خودش بگیرون کردن اونه بخوام خودش رفت کنال به فران نهبت بعدی ها و من وظیفه تاریخی و انسانی خودم را انجام دادم و الان نهبت دیگرانه. من نتش بگه بگه که تا آخر اون بعد من الا بل الا رهبر حزب و رهبر کشور باشم.
کاملا
چه بودم از مکاتب بسیار همزنگ و مثبت نیلسون ماندلا بود.
بله بسیار
بنابراین در همین زده چی گفتم، یک حزب باید هم روشن فکر ایدئولوگ داشته باشه و هم به اصطلاح سازمان دهنده داشته باشه که بختیم از خلال این نارسایه ها و از این خلال سطح ها عبور کنه و تا به آزادی برسه. به این نکته بعد مورد توجه قرار بدم که اصولا روشن فکر ها وقتی روشن فکر یا ایدئولوگ یا تئوریسین یا سیاسی در مفهوم غربی به هر کدوم جای خودشون رو دارن، مثلا ایدئولوگ جاش مشخصه، ایدئولوگ تئوریسین روشنفکر جاش مشخصه، سیاسی هم جاش مشخصه. در غرب سیاست مدار کار سیاسی میکنه، روشنفکر کار روشنفکری.
بله
غالبا روشنفکران در مخلص زمین از سلک خودشون خارج میشن و این سیاسیون هستن که با تنظر به تمایل هدف و ایدئالی که دارن از متفکرین روشن فکران مورد نظرشون بهره برداری میکنن و یا اونها رو مورد مشورت خودشون قرار میدن. در غرب میبینیم که کمتر دیده میشه که روشن فکری و یا تئوریسینی و یا به اصطلاح دگراندیشی به دنبال سیاست نه به دست گرفتن قدرت بره، بلکه سعی میکنه که قدرت ندارن و یا سیاسیون به دنبال راه و فکر خودش بکشونه و این سیاسیون و سیاست مدارها هستند که به پیروی از روشن فکران و یا تئوریسین های مورد نظر خودشون حرکت میکنن. به همین علت شما میبینید که
بله
هر کدام از این اعدادی که هستند یک میل خاصی روشن فکر یا تئوریسین خودشون دارن که از اونها تبعیت میکنن. اما متاسفانه در کشور ما عکس اینه، یعنی هر روشنفکری سیاسی هست و هر سیاسی خودش رو روشنفکر هم میدونه و به حساب میاره و چون این دوتا مسئله قاطی میشه در بسیاری از مواقع بسیار خسارت جبران ناپذیر به حرکت ها وارد میشه. یه نکته که بگم که جا داره بگیم شاگران به دکتر حسین فاطمی در خاطراتش میگه یکی از مشکلات دولت مصدق رو مشکل روشن فکری اون میدونست، به این معنا که در یاد داشتن میمیسه که روشن فکران واقعی کمتر بایدارن که وقتی اداره کشور به دستشون میفته کار اکثریت رو بکنن و کشور را با تمجر به صلاحیت و به صلاحیت و مدعیان حکومت از کوچک و بزرگ اداره کنن. وقتی اداره کشور به دست دگراندیشان و روشن فکران میفته، چون میخوان همون خصیصه قبلی رو داشته باشن، اینه که در بسیار مدرد کار به بنبست میرسه. در صورتی که وقتی یک روشن فکر در مستر ریاست یک دولتی قرار میگیره، دیگه اون در واقع روشن فکر نیست، بلکه الان یک سیاست مداره که این سیاست مدار باید کوشش بکنه که به اصطلاح مدعیان حکومت رو به اصطلاح کوشش بکنه که مدعیان حکومت رو و مدعیان کسانی که خودشون به اصطلاح مدعی هستن کم و زیاد اونها رو حواسش جمع بشه و به اصطلاح اونها گردن کرفت رو باید به نحوی با تدبیر خودش و زورکانه آرام نگه داره نارها و اژدهای خفته رو نه تنها نباید بیدار بکنه، بلکه به نعمه اونها رو با روش های ویژه‌ای که باید داره در خواب خیالی نگاه بداره. اونجا میگن در خواب خیالی نگاه بداره، نه اینکه کلا سرشون بذاره، بلکه با تدبیرهای مشخص زور عمل کنه که نگذاره که اونها مزاحم کارش بشن. اگه بخوام یک مثال بزنم بعد نیست این مثال رو بزنم. آقای مهندس بازرگان و دوستانش این بود که علاوه بر اینکه روشن فکر بودن غالبا تکنوکرات های خوبی هم میبودن.
بله.
اما تکنوکرات خوب بودن یه جهازه و در وضعیت انقلاب و تلاطم کشور را اداره کردن و فرصت را به دیگران برای تخریب فساد ندادن و زمینه های خالی رو برای تخریب فساد باز نکردن و به صورت این زمینه های خالی بوده فوراً پر بکنن که دیگران امکان فساد پیدا نکردن از دیگریه. گاهی اینقدر دولتی تعلل به خرج میده و زمین های خالی رو پر نمی کنه که کسانی که اهل فساد و کلک هستن اونها سریع مجالشون می گیرن و پر می کنن و معمولا فکر می کنن مرحوم بازرگان خدا رحمتش کنه یه چنین خصیصه داشت، یعنی اینقدر تعلیم می کرد که تا بیرد زمین ها رو پر بکنه جاش رو دهدی کسانی که پر کرده بودن و موجب به اصطلاح فساد دولتش می شدن و شدن.
بله، سودجویان و فرصت طلبان.
بله، در همین رابطه فکر میکنم آقای بنی‌صدر خودمون که خودش سالها مشکل روشن فکری و ایدئولوژی کرده بود و به سهم خودش حرفای آخر رو هم میزد بعد از پیروزی انقلاب و زنه و حتی بعد از اینکه از ضد علیه او کودتا شد، میبینیم که راهحلهایی که میده فکرهایی که میکنه به نظر من میرسه که حرفای آخر رو تقریبا میزنه. البته به این همه نیست که پیغمبره،
بله،
ولی بهترین حرفه رو متفکر بسیار ارزنده و خوبیست و خوب فکر میکنه، خوب راه حل میده. اما موقعی که ریاست در ریاست جمهوری خود اگر بخوایم با مردم به مثال اون دوران نگاه میکنیم، چون اون ایش رو نوشن فکر میدونست و این دولت میدونست و این دولت همیشون نقطه نهایی رو نگاه میکنه، این بود که الان برای بود فکر میکنه که یک دیگه روشن فکر نیست، بلکه یک سیاست مداره که باید کوشش میکنه چنه مسائل مشکلات با توجه به همه مدعیان حاضر در صحنه، میدونی که همه مدعی بودن و همه حاضر بودن در صحنه،
بله،
این صحنه میتونه حل بکنه. به نظر من میبایستی مدعیان و قبولهای دردن کلفت مقابل رو به نحوی با تدبیر زیرکانه آرام نگاه میداشت و مالها و اژدهای خفته رو نه تنها بیدار نمیکرد بلکه به موقع دست اونها و به ویژه آقای خمینی رو میخوند. تا میدونی که آقای بنی‌صدر دست آقای خمینی رو نخونده بود و از همین مایه هم مطلعه اگر بخوام بگم بزرگترین مطلعه هم از همین مایه خود،
بله،
بنابراین باید دست های دست آقای خمینی رو هم میخوند و با روش های ویژه اونها رو در خواب خمینی نگاه میداشت، نه اینکه به اونها تجاوز میکرد، نه اینکه به اونها توجه نمیکرد، بلکه کوشش میکرد که اونها رو همزی آرام نگه داره تا بتون کشور رو در جهت آزادی استقلال و رسیدن به آزادی و استفاده این مردم پیش ببره. اما به نظر من با نشن روشن فکری که برای دوران نیست برای خودش قرار بود و بعضی امور بعضی حرف هایی زده میشد که حرف درست بود، ولی این حرف در اون دور هر زمان که زده میشد دشمن برای خودش مثلا میساخت. بگم که یک مثالی بزنم نشاد بد نباشه، چندین با که فشار بر اومد میگفت که من به مجرد این که جان تموم میشه من بعد تبه ها میکنم، شما نگران نباشید از من دنبال قدرت نیستم و باورم اونجا بود، دنبالش نبود، من الان کوششم اینه که این جان تموم بشه و جان که تموم میشد من خودم از تبه ها میکنم، شما هیچ نگران نباشید. درسته که از نظر این حرف درست بود، ولی از نظر اون قدرت پرستان از نظر این سرگرم این به اصطلاح به مانند به یک جنگ خطر تلقی شد. برای اینکه میگفتن آها و البته گفته بودن وقتی در کجای جهان اتفاق افتاده که یک فرمانده کل نظام در یک جنگ پیروز شده باشه و بعد حالا خودش اومده باشه رفته باشه کنار رفته باشه، باورتون نمیشد. برای اینکه خودش رو در طلب بودن نمیتونستن بپذیرن که یک نفری وقتی وظیفه مسئولیت خودش رو هم به خوبی انجام داد خودش میره کنار کار خودش رو میکنه. اینها رو دیگه نمیتونستن باور کنن. به همین علت وقتی آقای بنی‌صدر میگفت که من وقتی جنگ تموم میشه میدم کنار، اونها کوشش میکردن که جنگ تموم نشه یا اینکه شکست بخوره یا اینکه دیگه نخلی کلکش رو بکنن، که بعدا هم دیدیم که رفتن در خط به اصطلاح کودتا که الان بحث ما اون بحث نیست و به اونجا نمیخوام برگردم. فقط میخواستم بگم که نقشی که روشن فکر داره در زمانه با نقشی که اگر روشن فکر قدرت سیاسی رو به دست داشت این دو تا نقش متفاوته، در این حالی که یک نفر داره انجام میده. اگر این دو تا نقش با هم قاطی شد گاهی ضررهای جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
بله،
فکر کنم به اندازه کافی این مسئله به امروز برای این دفعه روشن شده باشه و جای شک و شبهه‌ای برای بعضی کسان باقی نمونده باشه.
درسته.